بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيت الطاهرين. آیه شریفه 188، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. دیروز تا اینجا خوندیم ان نزول، شأن نزول آیه شریفه. نزلت فی الیهود حیث کانوا یفرحون باجلال الناس لهم بنسبتهم یاهم الی العلم. این آیه شریفه درباره یهودی های نازل شده که خوششون میاد تعظیم کنند مردم آنان را و مردم اونا را نسبت بدهند به علم، مردم بگن اینا عالمند، اینا باسوادن. همین که یعنی مثلا آدم خوشش بیاد که دیگران ازش تعریف بکنند که واقعیت ندارد. و قیل نزلت فی اهل النفاق، بعضی هم گفتن آیه درباره منافقین، لأنهم کانوا یجمعون علی التخلف عن الجهاد، زیرا این منافقین جمع می شدن، اتفاق می کردن، یعنی می اومدن می گفتن که ما انشاءالله تو جنگ شرکت می کنیم. یجمعون تصمیم می گرفتن، یجمعون عزم تصمیم می گرفتن تخلف بر جهاد از جهاد با پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی تصمیمش این بود که نروند جنگ. فاذا رجعوا، وقتی که مسلمانان برمیگشتند و میومدند، اینا اعتذروا، میگفتن ببخشید خلاص ما نشد بیایم. اعتذروا و احبوا ان یقبل منهم العذر، دوست داشتند که پیغمبرم عذرشون رو بپذیره. و یحمدو به ما لیسو علیه من الایمان، دوست داشتند که تعریف بشن، ستایش بشن، بیان عجب این آدم های متدینی هم در حالی که اصلا دین نداشتند. ان ابی سعید الخدری و زید ابن ثابت، این دو نفر گفتند. و قیل بعضی ها گفتند که اتت یهود و خیبر الی النبی صلی الله علیه و آله، یهودی های خیبر اومدن خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله. فقالو نحن نعرف که و نؤمن بک، ما شما رو میشناسیم، به شما هم ایمان داریم، در حالی که لیس ذالک فی قلوبهم، در حالی که دروغ میگفتند. فحمدهم المسلمون، مسلمون ها گفتن عجب این آدم های خوبی هند، پیغمبر میدونست که نه اینا کلکند. فحمدهم المسلمون، یعنی مسلمون ها گفتن عجب آدم خوبی هند، میگن ما پیغمبر رو قبول داریم. ولی فنزلت فیهم الآیه که نه اینا کلکه، اینا دروغه. انقطاده المعنا، معنای آیه شریفه. ثم بین سبحانه خصلتا اخرى ذمیمتا من خصال اليهود، آیه شریفه یکی دیگه از صفات زشت یهودی ها را بیان کرده. فقال فرمود لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، گمان نبرند آنان که خوشحالی میکنند با کارهایی که انجام دادند. ایل فارحون الذين يفرحون بالنفاق، یعنی اونایی که خوشحالند، خرسندند و به منافق بودن خودشون هم خوشحالی میکنند که عجب ما سر مسلمان ها کلا میگذاریم، اینا هم حالشون نیست. گمان نکنند، یا شما گمان نکنید اونها را، حالا اونهایی که خوشحالی میکنند به ما اتاو، به معتو، یعنی به اونچه که داده شدند، یعنی داده شدن یعنی عملی که بهشون داده شده که انجام میدند. به معتو را معنا کنیم، یعنی به اونچه که انجام دادند. در واقع انجام دادن یعنی اونچه که بهشون داده شده بود که انجام بدند. یعنی مثلا فرض به معتو های، به معتو را بگید یعنی به افعالهم، به افعالهم. نه نه نه، فقط در اون دیم خواه هر دوتا دیگه، چون دوتا شن نزول شد دیگه، یکی اینکه یهود، یکی منافقین. آه تو المعنا، بله بله، اون بالا گفت که هم یهود هم منافق گفت. بله که فایل گرفته میشه اینجوری. بله بله، بله. نه، یه وقت یه کار خوب انجام میده مسرور میشه، این عیبی نداره، اما یه وقت کار را برای این انجام میده، برای این انجام میده، اینه که مذمومه. نه نه، این که میخواد بگه که یعنی اصلا این به معتول، یعنی این که خوشحالی میکنند به این کاراشون که کسی نمیفهمه ما چه کاری انجام میدیم. نه، این نمیخواد بگه که کار خوب انجام میدن. بفرماد که یه کارایی انجام میدن و خوشحالن که کسی متوجه نمیشود. و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، دوست دارند ستایش شوند به چیزی که انجام ندادند. ای بل ایمان، یعنی هی بگیم این چه آدم متدینیه در حال که نیست. دیروز گفتم هی دوست داره بگن که این نماز شب میخونه در حالی که نمیخونه، دوست دارن بگن که این نفر اول امتحانات بود در حالی که نبوده، دوست داره نمیدونم بگن این چقدر آدم متواضعیه در حالی که نیست، اینجور چیزی. فقیل هم الیهود الذین فرحوا بکتمان امر النبی، مراد یهودی هایی هستند که خوشحال بودن به این که کتمان میکنند امر نبی را. امر یعنی جایگاه، شأن، کار، کار پیغمبر را. و احبو، دوستم دارند که ان یحمدو به انهم ائمه، دوست دارند به این که ستایشم بشن، میگن این آقا امام در علمه، خیلی مهمه، در حالی که لیسو کذالک، اینطوری نیستند. وقد عرفت المعنا فی القراءت بالتاء والیاء فی الحجت، تو بحث قرائت و حجت آیه اونجا توضیح دادیم که لا تحسبن یا لا یحسبن و الذین فاعله یا مفعوله، و اینام خب تو معنای آیه خیلی تأثیر داره دیگه. معنای آیه رو تو بحث قرائت که به تا یا یا باشه در باب حجت، تو بحث حجت گفتیم، فلا معنا لعادتیه، دیگه لازمی تکرار کنیم که خلاص آیه داره میفرماد ای پیغمبر گمان نکن اینا، یا اینکه اونا خودشون گمان نکنند، اینش دیگه اونجا گفتیم دیگه. لام بله، سید بزرگوارم همین فرمایش شما رو داشت که حالا همون منافقین اصطلاحی یا کسی که حالا منافق اصطلاحی نیست ولی به هر حال ظاهر و باطنش دو جوره. و قال ابو القاسم البلخی، آقای بلخی گفته ان الیهود، یهودی ها قالو نحن ابناء الله و احبوه، یهودی ها میگفتن ما فرزند خداییم، ما دوستان خداییم، ما اهل صلات و صوم هستیم. و لیسو به اولیاء الله و احباه، در حالی که نه اولیاء خدا، نه دوست خدا، نه اهل صلات و صوم، ولکنهم اهل شرک و نفاق، بلکه اونها اهل شرک و نفاقند. قبلا گفته بودم این یهودی ها واقعا مشرک نیستند، قبلا گفته بودم شرک رو قرآن به مسیحی ها نسبت داده نه به یهودی ها، یهودی ها مشرک نیستند. اینجا اگر که میگیم که یهودی ها مشرکن، مراد از این شرک یعنی ریا، و الا یهودی ها مشرک نیستن، این ریاه. ریا و هو المروی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه هم نقل شده. و قیل، بعضی گفتن معنای آیه اینه که انهم یحبون ان یحمدوا، اینها دوست دارن که ستایش شون. بر چی ستایش شون؟ الا ابطالهم امر محمد صلی الله علیه و آله، از اینکه نبوت رسول خدا را کتمان میکنند یا چوب لا چرخ نبوت پیغمبر میذارن، تازه دوستم دارن که تعریف بشن. و تکذیب هم بهی، تکذیب این یهودی ها به پیامبر. بل اقوا به نظر مجموع بیان ان یکون المعنی بالآیته، به نظر من اقوا اینه که مقصود از این آیه شریفه من اخبر الله عنهم، کسانی هم که خدا ازشون خبر داده که انهو اخذ میثاقهم، خدا از اونا پیمان گرفته، فی ان یبینوا امر محمد صلی الله علیه و آله، خدا پیمان گرفته که بیان کنید امر پیامبر را، ولا یکتمونه، کتمان نکنند بلی این کار رو میکنند. یعنی آیه اختصاص به یهود ندارد، اختصاص به منافقین هم نداره. هر کسی که یه نشانه از نبوت پیغمبر اکرم رو میدونه و کتمان میکنه، آیه درباره اونه. و علیه اکثر و اهل تأویل، که اینجام از مواردی که شاهد بر اینه که زمان مجمع البیان تأویل با تفسیر به یه معنا بوده. میگه اکثر اهل تأویل این را گفتن، یعنی اکثر اهل تفسیر. و قوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، یعنی چی؟ یعنی لا تظننهم، گمان مبرید که اینها به منجاتن، نجات میابند از آتش جهنم، به منجاتن و بعدن من النار، خیال نکنید که اینها از آتش به دورند. ولهم عذاب علیم، علیم یعنی مؤلم، مؤجه. این فراوان مجموع بیان می‌نید که صفت مشبه را معنا میکنه به اسم فاعل. عذاب علیم یعنی درد آورنده و جا آورنده. بله، قبلا اشاره کرده بودم این سوره آل عمران در واقع من البد به الالختم درباره مسیحیت، کل این سوره آل عمران ها 70-80 آیه اول که دید، همون بحثای حضرت مریم و زکریا و آل عمران و این چیزا بود دیگه، و تا رسید به بحث مباهله که همش بحث چیه؟ نصاراس و مسیحیان نجران. بعدش هم آیات بعدی هم باز همش همین بحث این بود که این یهودی ها مثلا چوب لا چرخ میذارند و فلان و فلان، تا اینجا که الان رسیدیم به آیات بعدی، این 10 تا آیه بعدی همش درباره، تا مثلا اینکه پادشاه مثلا حبشه نجاشی که مثلا مسیحی بود و فلان. یعنی تا آخر سوره درباره مسیحی هست. ولی اینکه حالا شما فرمودید، این جوابش اینه ها، همیشه ها هر شخص مسیحی خودشو یهودی میداند و یهودی مسیحی را یهودی نمیداند. به مسیحی بگی شما یهودی هستی یا نه، میگه بله. به مسیحی بگی شما دینتون غیر از دین یهوده، میگه نه، من همون یهودیم. بگید عیسی چه کار بود، میگه عیسی اومده مفسر و شارح دین یهوده. این نظری که مسیحی، ولذا هر مسیحی اون کلاه یهودی برتوله اونو میذاره سرش. اما یهودی ها مسیحی ها رو قبول ندارند. یهودی ها میگن که نه، اینا فلان فلان شدند، اما مسیحی هم میگن نه. ولی عیسی مثلا میگه توی این آیات ها قبلا گفته بودم گاهی میگیم یهودی یا میگیم مثلا تو روایات میگیم یهودی، این یهودی یعنی مسیحی، این یهودی یعنی مسیحی. اما چرا میگیم یهودی؟ چون مسیحی خودش به خودش میگه من یهودیم. به خاطر قوله تعالی ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. به هر حال اون آیات قبلی میگفتیم که خلاصه آدم نباید بخل داشته باشه. این آیه هم میفرماد که همه چیز مال خداست، مال شما نیست که میخواید بخل بورزید یا نه. لله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. لما ذکر سبحانه فی الآیت المتقدمه، در آیه پیشین خداوند فرمود من فرح بمعصیت رکبها و احب ان یحمد بما لم یفعله. آیه قبلی فرمود هر کس که یه گناهی انجام میده و خوشحاله، لا یحسبن الذین یفرحون بما اتوا، هر کسی که خوشحال است به یه گناهی که مرتکب میشه و احب دوست داره ان یحمده ستایش بشه به مالم یفعله، به کاری که نکرده، و اخبر انه لا نجات لهم من عذابه، خبرم داد که فلا تحسبنهم من مفازته. حالا که اینها رو خداوند فرمود، قال فرمود ولله ملک السماوات والارض، یعنی خدا مالک اون چی که در آسمان هاست و اون چی که در زمین است، به معنا انه، به معنا اینکه خداوند مالک تدبیر آسمان و زمینه، و یصرفهما علی ما یشاء، خدا اون ما فی السماوات ما فی الارض رو خرج میکنه اونجور که بخواهد، من جمیع الوجوه، هر جور بخواد. لیس لغیره الاعتراض علیه، کسی هم نمیتونه به خدا اعتراض بکنه. فکیف یطمع والحال و یا فکیف یطمع، چجور طمع دارد اون کسی که خوشحال به معصیت والحال و هذه فی الخلاص من، وقتی میدونه همه چیز دست خداست و خدام نمیشه بشه اعتراض کرد، چگونه خیال میکنه که از عذاب نجات پیدا میکنه. والله علا کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قدرت داره. این آیه تنبیه هست بر این که خدا قدرت دارد که اهلاک کند، هلاک کند، من اراد اهلاکه، هر کی رو بخواهد هلاک کنه میتونه دم هلاکش کنه. و علل انشاء والافناء کما یشاء، خدا قدرت دارد که نابود کنه، قدرت داره ایجاد کنه، هر چی بخواهد. یه نکته حالا راجع به این آیه عرض بکنم تا آیه بعدی. این آیه شریفه که فرمود لله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير، هر چیزی ملک خداست. بین این حدیث رو شنیدید که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده که فرمود که کل قرآن در سوره حمد، سوره حمد هم در بسم الله، بسم الله هم همش توی باء بسم الله، باء بسم الله هم همه چیزش تو نقطه باء بسم الله و اون نقطه منم. این یه حدیث، در حالی که ما میگیم نقطه معنا نداره، درست؟ نقطه معنا نداره دیگه، باء معنا داره، نقطه معنا نداره. یه حدیث هم میفرماید که امیرالمومنین بر ابن عباس تفسیر قرآن میفرمود، بعد فرمود که دیگه آخر شب شد بلند شو برو، ولی اگر بخواهم به اندازه 70 بار شطور کتاب درباره این باء بسم الله برات میگم، درباره باء بسم الله 70 بار شطور کتاب. بین اینه یعنی چی؟ بین حالا این آیه بین 70 بار شطور کتاب میشه یا نمیشه؟ این طوری حساب، معمولا ائمه علیهم السلام وقتی تفسیر قرآن بیان میکنن مصداق آیاتو بیان میکنند، مصداق آیه رو. یعنی مثلا به یه امام معصوم علیه السلام شما بگوید فمن یکفر به طاغوت، یعنی چی؟ هیچ وقت نمیاد بگه طاغوت یعنی طاغی، طغیان کننده، سرکش. اینجوری تفسیر نمیکنه. میاد میگه طاغوت یعنی فرعون، طاغوت یعنی اولی دومی، طاغوت یعنی معاویه. یعنی چی رو بیان میکنه؟ مصداقش رو بیان میکنه. درست؟ مثلا فرض کنید به یه امام بگوید، میگه یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، یعنی حضرت علی. یعنی مصداق داره بیان میکنه. درست؟ حالا شما بیاید مثلا این همین آیه رو که خوندیم، مصداق این آیه رو بیان کنید. لله ما فی السماوات و ما فی الارض. این ما رو، ما فی السماوات، مصداقش رو بگید. مصداق این ما فی السماوات، مصداق ما فی الارض رو بگویید. 70 بار شطور کتاب میشه یا بیشتر میشه؟ بینید، یعنی ما بلدیم و اینجوری ها 70 بار شطور کتاب تفسیر همی آیه. خب اونا به ما دارن اینا رو یاد میدن دیگه. اینا رو که ما بلدیم، که خودمون بلد نبودیم از اینکه احادیث حضرت علی رو مطالعه بکنیم، اینا رو یاد گرفتیم دیگه. نه، اون نقطه اینه، اون که فرموده، اون نقطه اینه میخواد بگه، میخواد بگوید که این باعث سببیته و باهم نقطش منم، یعنی حضرت علی سلام الله علیه. حضرت علی شب تو صبح تفسیر نقطه با او میگفت، یعنی اینا. ببینید اینجوری ها، این آجر چجوری به وجود اومده؟ خالقش کیه؟ خدا. این آجر، اما واسطه و سبب این که این را خدا بیافرینه کیه؟ حضرت علی. حضرت علی چجوری سبب این، واسطه این که خدا این آجر را بیافریند؟ علی واسطه هست. اینو توضیح داشت میداد. بعد این میز رو چی؟ چجور علی علیه السلام واسطه آفرینش اینه؟ این آدم چی؟ یعنی حضرت علی اون نقطه است. نقطه هم چیه؟ سببیت. سببیت یعنی چی؟ یعنی که چجور علی علیه السلام سبب پیدایش همه موجوداته. سبب این چجوری هست؟ سبب اون چجوری هست؟ سبب اون چجوری؟ اینو توضیح میده. این 70 بار شطور کتاب هم بنویسی کم میاد، بیشتره. بله، علت غایی تو هر کدام. بله، آیه شریفه بعدی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك فلا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد. اول یه نکته عرض کنم راجع به آیه شریفه. اولا این آیه شریفه که آیه 190 سوره آل عمرانه، تو سوره بقره هم همین آیه تکرار شده بود، آیه 164 بقره، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. بله چی؟ حالا عرض میکنم، بلکه اینجا سه تا چیز رو خدای متعال داره میفرماد. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار. همین سه تا. در حالی که تو سوره بقره والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، ریاح امثال اینا رو هم ذکر کرده بود. به عبارت دیگه اینجا سه تا نشانه داره بیان میکنه، تو سوره بقره هفشتا رو بیان کرد. باد رو ذکر کرد، کشتی رو ذکر کرد، دریا رو ذکر کرد، حالا اونجا اینا رو هم داشت. اینجا کمتر، اونجا بیشتر. علتش اینه که اونجا صحبت لعلکم تعقلون بود، اینجا اولول البابه نه تعقلون. بله بله دیگه، لقوم یعقلون. یعنی اونجا بسید چی بود؟ تعقل. اما اینجا بسید چیه؟ الباب. الباب، اولول الباب یعنی اونی که عقل خالص، عقل کامل، لب عقل. اونجا صحبت یعقلون بود، تعقلون بود، عقل بود، اما اینجا لب. عقل یعنی همین عقل سطحی، عقل معمولی، همین عقل معمولی که نوع مردم هم مثلا عقل دارند. برای اونو خیلی آیات زیادی میشه آورد. اما یک کسی که عقل محض باشه، عقل خالص باشه، او استدلال زیاد نمیخواد. استدلال زیادو برای عوام میارند، ولی کسی که مثلا فیلسوف خیلی کامل باشه، اون که استدلال زیاد، اون یک دلیل واجب الوجودی بسشه. این میگم برهان نظم و برهان حرکت و برهان فطرت و برهان خلقت، اینا مال بسای کلامیه برای آدمایی که یعقلونند. اما تو فلسفه و خیلی دقت زیاد هیچ وقت برهان زیادم نمیارن دیگه. تو فلسفه فقط چند تا برهان میارند، یه برهان وجوب وجود دیگه، اون چیزا نمیارن. این یه نکته راجع به آیه شریف. نکته دیگه این که استدلال های درباره خدای متعال یا استدلال های آیات آفاقی است یا آیات انفسی. این آیه شریف، این چند تا آیه، اینا هر دو تا رو، هم آیات آفاقی و هم آیات انفسی، هر دو رو میخواد بیان کنه. بله، آیات آفاقی که روشنه، همین خلق آسمان و زمین و فلان، این رو میگیم آیات چی؟ آفاقی. آیات انفسی اینها ها که اینکه امیرالمومنین علیه السلام طبق روایتی فرمود هیچ آیه ای مهمتر از خود انسان نیست. میگن که یه بند خدای خدا رو خواب دید، حالا حرفای عوامیه ها، خدا رو خواب دید، دامن خدا رو گرفت، گفت خدا یه دیگه ولد نمکنم. یه دفعه از خواب بیدار شد، دید دامن خودشو گرفته. یعنی خدا را تو خود بیابید. یه کس دیگه رو میگن که خواب دید، بهش گفتن که یه تیر بذار تو کمان، رها کن، هر جو افتاد اونجا رو بکن، یه گنج خیلی بزرگی پیدا میکنی. اینم از خواب بیدار شد، تیر و کمان میگرفت دستش، هر چی زور داشت میزد و تیر میرفت اون دورا میافتاد، میرفت اونجا رو میکن، میدید هیچ خبری نیست. دوباره ایوری که میزد میدید خبر. تا سالها این کار رو میکرد، هیچی هم نبود. بعد از مدتی دوباره خواب دید، تو خواب بهش گفتن که بابا ما به تو گفتیم تیر رو بذار تو کمان و رهاش کن، نگفتیم که زور بزن، که تیر رو بذار تو کمان رو رها کن، هر چی افتاد همونجا رو بکن، گنج پیدا میکنی. این بیدار شد، تیر رو گذاشت تو کمان رو ولش کرد، همینجا افتاد. همین که همینجا افتاد، این فهمید که میخواسته بگه گنج زیر پای خودته، تو درون خودت گنج. این چیزی رو میگیم بس آیات انفسی، که آدم روح خودش را، نفس خودش را بشناسد. و مطلب عجیب تر اینه، ببینید این همین آیات رو دوباره یه نگاه بکنید. این آیات فرمود که ببینید چند تا کلمه ربنا داشت، 5 تا ربنا داره. ربنا ما خلقت هازا باطلا، ربنا انک من تدخل النار، ربنا اننا سمعنا منادیا، ربنا فاغفر لنا، ربنا و آتنا. 5 تا ربناست. آیه بعدی رو نگاه کنید، آیه بعدی فاستجاب لهم ربهم. این که تو روایات داریم، روایات هست که هر کس حاجتی داره 5 بار بگوید ربنا. این همینه میخواد بگه، چون اینجا 5 بار گفته ربنا، بعدا فرموده فاستجابه. خیلی خوب، فضلها، فضل این آیات. رب سعلبی فی تفسیره، سعلبی تو الکشف و البیان نقل کرده، به اسناده ان محمد ابن الحنفیه، از محمد حنفیه، ان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر خدا، کان اذا قام من اللیل، هر وقت شب بر میخواست پیامبر، تسبک، مسواک میزد، ثم ينظر الى السماء، بعد به آسمان نگاه میکرد، ثم یقول ان فی خلق السماوات والارض الى قوله فقنا عذاب النار. این دو تا آیه شریفه رو تلاوت میکرد. این کتاب لقاء الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، اگر دیدید بس نماز شبش همین است دیگه. یه وقتی آدم بلند میشه آیات سوره آل عمران رو بخونه، همین رو داره میکده. وقد اشتهرت روایت، و روایت از پیغمبر اکرم مشهور است که فرمود لما نزلت هذه الآیات، وقتی این آیات نازل شد پیغمبر خدا فرمود ویلون لمن لاکه ها، وای به کسی که این آیاتو میجوه تو دهنش، میجوه یعنی میخونه، هی تلفظ میکنه، لاکه ها بین فکه، بین دو فکش میجوه این آیات را، ولم یتعمل ما فیها، ولی تعمل نمیکند. و ورد عن الائمه من آل محمد صلوات الله علیهم، از ائمه نقل شده، الامر بقراءت هذه الآیات الخمس وقت القيام باللیل، وقتی بلند میشید برای نماز شب این آیات رو بخوانید. و فی الزجعت بعد رکعت الفجر، بعد از نماز صبح، آدم این دو گونه صورت رو که روز زمین میگذاره، اینو میگیم زجعه، صورت رو خاک بگذاره. در صورت رو خاک گذاشتن بعد از نماز فجرم همی آیاتو بخواند. بر ربا محمد ابن علی ابن محبوب، ابن محبوب نقل کرده، عن العباس ابن معروف، عن عبدالله ابن المغیره، مغیره نه مغیره، عن عبدالله ابن مغیره، عن معاویت ابن وهب، وهب غلطه ها، عن معاویت ابن وهب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق شنیدم، و ذکر نبی، امام صادق نام رسول خدا را آورد صلی الله علیه و آله، قال، امام صادق فرمود که کان، پیغمبر اینجوری بود که یعطا به طهورن، یه آفتاب آبی رو بر پیغمبر می آوردند، فیخمر و اند رأسهی، این آفتاب آب رو پنهان می کرد، یعنی همون بالا سرش می گذاشت، یخمر یعنی پنهان می کرد، ولی یعنی آفتاب آب رو می گذاشت بالا سر خودش، و یوز و سواکه و تحت فراشهی، مسواک خودش را هم پیغمبر می گذاشت پهلوی همون بستر خواب خودش. ثم ینام و ماشاءالله، بعد یه مقداری پیامبر استراحت میکرد، فیض استیقظ، وقتی که بیدار میشد جلسه، مینشست، ثم قلب بصره فی السماء، چشم خودش را به آسمان میانداخت، و تلا الآیات من آل عمران، تلاوت میکرد این آیات آل عمران را، ان فی خلق السماوات والارض الآیات، این آیات رو قرائت میکرد. ثم یستسر و یتطهر، بعد یستسر یعنی چی؟ یعنی میرفت دستشوی. اما نه یستاکو نخه، نه یستاکو یعنی مسواک میزد. یستسر رو یعنی پیغمبر میرفت دستشوی، اما نه اینکه دستشوی رو جوی میرفت که کسی نبینه. شد تو روایات هست که احدی پیغمبر رو برای دستشوی ندیده. این یستسر رو سری یعنی پیغمبر میرفت یه جایی دستشوی که کسی نبیندش. میرفت دستشوی و یتطهر، بعدم تطهیر میکرد، وضو میگرفت، ثم یقوم الى المسجد، بعد تشه میآورد به محل عبادتش. فیرکعو اربع رکعات، 4 رکعت نماز میخون، علا قدر قرائته رکوعه، رکوعش رو اینقدر طول میداد، عین یک قرائت حمد السوره ها، رکوعش رو اونقدر طول میداد. و سجوده علا قدر رکوعه، سجودش هم به اندازه رکوعش اینقدر طول میداد. سجوده علا قدر رکوعه یرکه، به اون اندازه رکوع میکرد. حتی یقال متا یرفع رأسه، اینقدر رکوع سجودش طولانی بود که آدم میگفت که ایشون بلند میشه. بله، یک کسی میگفت نماز آقای بروجردی بودم رضوان الله علیه، گفت به اندازه 13 بار تسبیحات اربعه را توی سجده گفتم تا ایشون بلند شد. تسبیحات اربعه را 13 بار گفتم تا بلند شد، یعنی اینقدر طول میداد. اون کتاب عبقری الحسان اگه دیده باشید نوشته که مرحوم نهاوندی امام جماعت بود مشهد، میگه بعضی وقتا که میرفت به رکوع یکی میگفت یا الله در مسجد، میگفت یا الله، بعد میرفت حمام غسل میکرد و میومد ایشو هنوز تو رکوع بود. نه دیگه هم میگفت که دیگه آقا سب بکنه تا بره غسلشو بکنه ده بیاد. آیت الله عراقی هم رضوان الله علیه تقریبا اینجوری بود نمازشو، آیت الله عراقی، این خیلی میشد که آقای عراقی همین قنوت که میگرفت تو قنوتش من میدم، خیلی طلبا از اول قنوتشون تا آخر قنوت یه نماز سرکتی یا میخوندند بعد بلند میشدن اقتدا میکردند، فقط آقای عراقی تو قنوتش ها اینقدر طول میداد. خب اینو که خون، حتی یقال متا یرف و رسی و یسجدو یرکه او حتی یقال متا یرف و رأسه، یسجد و حتی یقال متا یرف و رأسه، تو رکوعش اینقدر طول میداد، تو سجودش اینقدر طول میداد. ثم یعود الی فراشه فینام و ماشاءالله، 4 رکعت خونده بود میرفت دوباره میخوابید. ثم یستیقظ، دوباره بلند میشد، فیجلس مینشست، دوباره فیتلو الآیات من آل عمران، همین آیات رو میخوند. و یقلب و بصره فی السما، چشمش توی آسمان بود. ثم یستاکو، اینجا یستاکو مسواک میزد. و یتطهرو، تطهیر میکرد. و یقوم الی المسجد، دوباره میرفت به محل عبادت. و یصلی 4 رکعات کما رکع قبل ذلک، این اون 4 رکعت قبلی دوباره. ثم یعود الی فراشه، دوباره برمیگشت میومد میخوابید. فینام ماشاءالله، ثم یستیقظ، بعد بلند میشد، فیجلس مینشست و یتلو آیات من آل عمران و یقلب و بصره فی السما. ثم یستاک، و باز دوباره مسواک میزد. و یتطهر و یقوم الی المسجد، میرفت به محل عبادت، اون سرکت شفع و بتر رو میخوند. فیوتر و یصلی رکعتین، بله؟ چی؟ یعنی حالا یه مقداری میخوابید، نه اینکه خیلی زیاد، نه فیوتر و یصلی رکعتین ثم یخرج الی الصلاة. اینم من قبلا اشاره کرده بودم، ما این حالا اختلاف فتواست، ولی گفته بودم که نماز شفع قنوت ندارد. اختلاف فتواست ولی تو جواهرم هست. تصور منم اینه که نباید، اصلا نباید قنوت تو نماز شفع. قنوت مال نماز وتره و در واقع هم شفع و وتر مثل یه نماز سرکتیه، فقط سلام داره توش، اما سرکته، یعنی یه نماز حساب میشه دا. حالا خود خود شهر گفته اینجوری بخونه دیگه. آره دیگه، ولی میگم این مشکل داره دا. مثلا دیدم تو استفتاءات مقام معظم رهبری ایشون گفته که نه دارد شفو، ولی عرض کردم توی جواهر هست که ندارد. و احتیاطش هم بینه که بخونید یا نخونید، نخونید، احتیاط به نخوندنش. نفهمیدم حالا اون شب کنه اللغتو. خب ببینید اینجا فرمود که لآیات لعلل الباب لب اللب و العقل سمیه بهی. چرا بهش میگند لب؟ چرا به عقل میگند لب؟ لنه و خیر و مافل انسان، چون بهترین چیز انسان همون عقلشه، اون عقلم اصاره و خلاصه انسانه. و لب من کل شیئن خیره و خالصه، لب به هر چیزی و خیر و خالص اون چیزه. سبحانکه هم سبحانکه فقنا عذاب النار. سبحانکه یعنی چی؟ معناه تنزیها لک من ان تکون خلقتهما باطلا. سبحانکه یعنی خدایا منزه هستی تو که این آسمان و زمین را باطل آفریده باشی. و براءتون مما لا یلیق بصفاتک. معنای سبحانکه یعنی که منزه هست یا منزه بودن از اون چی که لایق صفات تو نیست. بهترین سبحان الله گفتن و هم این درس و بحثای اینجوری ها بشین بس کنی. صفات خدا عین ذات خداست یا زایده بر ذات خدا؟ این بهترین سبحان الله گفتنه ها. یک کسی مثلا میگه سبحان الله سبحان الله، یکی داره درس میخونه که اشاعره میگه صفات خدا زاید بر ذات خداست، فلاسفه میگن عین ذات خدا. این تسبیح بهتر از اون تسبیحه. یعنی معنای سبحان همین درس های کلام، درس های اعتقادات، اینا همون تسبیح خداست. قال الشاعر، شاعر گفته سبحانه سبحان ثم سبحان نعود له و قبلنا سبح الجودی و الجمد. سبحانه، خدا پاک و منزه است، خدا شبیه چیزی نیست. ثم سبحان، سپس یک تسبیح گفتنی که نعود له، ما برمیگردیم تسبیح او را میگوییم. قبل از ما هم کوه و دریا و همه چیز تسبیح خدا را گفته است. سبح الجودی، کوه جودی و جمد، جمدم برف، برف و سرما، یخ، یخ، حجر. نه نه، این شعر قبلا تو جلد اول مجموع البیانم بود، اونجا هم همین جمد بود، تو جلد اول همین شعر بود و قبل این شعر خوندیم. خب بل ابرار جمع و بر، توفنا مع الابرار. حالا ابرار جمع بر یا جمع بار؟ یه 7-8 صفحه دیگه خواهد گفت که میگه جمع بارم اومده. ابرار جمع بار یا جمع بر. بر یعنی چی؟ کی رو میگن بر؟ نیکوکار. هو الذی بر الله بطاعته ایاه حتی ارضاه. بر، بر یعنی هم بار را. بر یعنی کسی که بر الله نیکی کرده خدا را به طاعتهی، به این که اطاعت کرده. اون هوبلزی، اون هوبلزی اطاعت کرده ایاهو خدا را، حتی ارزاهو اطاعت کرده خدا را تا اینکه خدا را راضی کرده. اینه میگن بر. پس بر یعنی آدمی که مطیع خداست و خدا دست او راضی شده. و اصل البر الاتساع، اصل کلمه بر یعنی وسیع، پهن. و البر رو الواسع من الارض، بر میگیم بر و بحر. بر و بحر یعنی زمین خیلی وسیع خلاف بحر، خشکی تری. و البر یعنی صله رحم. و البر یعنی عمل صالح. و بر یعنی گندم. و ابر الرجل علی اصحابه، ابر یعنی چی؟ یعنی زاد علیه، یه تفضلی که زیادی یه چیزی به کسی داد. الاعراب، الذین یذکرون، تو آیه دوم، آیه دوم الذین بود، الذین یذکرون فی موضع جر محلا مجرور، صفت برای لأولی الالباب. اولی الالباب کیاند؟ اولی الالباب اونایی هم که این چنین صفت دارند. یذکرون الله، آدم عاقل اونیه که خلاصه همیشه ذکر خدا میگوید. قیامن و قعودن، اونی که در حال قیام در حال قعود. نسبن علال حال، این قیامن و قعودنم حاله. آدم عاقل اونیه که همیشه خدا را در حال قیام در حال قعود در هر حالتی خلاصه نام مبارک خدا سر زبانشه. و علا جنوبه هم، خلاصه عاقل اینا، اونه که همش بیاد خداست، اینا آدم عاقله، عاقله بله. و علا جنوبه هم، آی شعرانی خدا رحمتش کنه تو یک از کتاباش میگه که یه چند تا مثال میاره، میگه نمیدن فلان وزیر و فلان وکیل و فلان شاه و فلان که خیلی خوب کشورداری بلد بودن. بعد میگه که مثلا بینید اینا فلان نکته معنوی ازش سوال کردن، هیچ حالش نبوده. بعد میگه ببینید خیلی آدمایی که تو سیاست خیلی زبردستن، تو معنویات ابله ترین آدمات، و بالعکس. و بالعکس یا آدم هایی مثلا فرض کنید که تو سیاست واقعا ابلهند، بلی تو معنویات بسیار بسیار مهمند. بله. و علا جنوبهم، اون کلمه علا جنوبهم ایزن فی موزه نسبن علال حال، اون علا جنوبهم هم اونم حاله، محلن منصوب است تا حال باشه. بل ذالک عطف علی قیامن و قعودن، قیامن و قعودن که منصوب بودن دو حال بودن، اینم که عطف به اوناست، پس اینم میشه حال و منصوب. این علی جنوبهم که میشه حال، این علی جنوبهم رو معنا میکنیم ای مزتجعین، مزتجعین یعنی همون حال معنا میکنیم، در حالی که بر کنارشان، بر کنارشون یعنی خابیده، یعنی رو پهلو خابیده، در حال قیام در حال قعود در حال خابیده. لأن الظرفه، این ظرفه یعنی اون علی جنوبهما، لأن الظرفه یکون حالا للمعرفه کما یکون نعتا للنکره، ظرف حال برای معرفه واقع می شود. حال برای معرفه یعنی چی؟ یعنی این علی جنوبهم حال برای واو یذکرونه، حال برای واوه یذکرونه، کما یکونو نعتن لنکره، کما این که میشه صفت برای نکرم واقع بشه. لما فیه من معنی الاستقرار، به خاطر اینکه اون ظرف معنی استقرار داره. تقولو، شما میگویی مرر تو به رجلن علل حائط، مرر تو به رجلن علل حائط ای مستقرن علل حائط، علل حائط جار مجرور متعلق به استقره. و کذا مررت به رجل فدار مستقر فدار و تقول و انا اسیر و الى فلانن ماشیان و علل فرس، که شاهد ما تو آیه اینه ها، تو آیه اینه ها، انا اسیر و من حالا اسیر و حرکت میکنم یا متحول میشم به فلانی ماشیان، که ماشیان حاله، علل فرسم حاله. فیکون و موضع و علل فرس نسبن علل حال من الزمیر فی اسیرو، همو انا من ذل حالشونه. و قوله ما خلقت هازا باطلا، ما خلقت هازا باطلا، چرا خدا فرموده؟ بینه بحث این بود که آسمان و زمین و اختلاف لیل و نهار، اینه که هازا نبود، جمع که از باید بگیم هازهی، هازهی باید بگیم دیگه. چرا فرموده هازا؟ میگه ایقولون ما خلقت هازل خلق، هازا رو اشاره بگیرید به خلق که مصدره، و لذالک لم یقول هازهی بلا هاولائه، چون این هازا اشاره به اون مصدره نه اشاره به این مخلوقات. اگه مخلوقات بود باید میگو هازهی یا هاولای. خب ما خلقت هازا باطلا، باطلا ترکیبش چیه؟ نصب علی انه المفعول الثانی، مفعول دوم است. و قیل تقدیره، بعضی هم گفتن که این باطلا منصوبه به نزد خافزه، باطلا بوده بل باطل یا لل باطل، ثم نزع الحرف فوصل الفعل، یعنی همون منصوبه به نزد خافز، حرف جرش افتاده سو فعل چسبیده به فعل، چسبیده به فعل، باطلا چسبیده به فعل. و خبر و ان فی قوله انک من تدخل النار فقط اخزیته، این انک از حروف مشبه کاف اسمش، خبرش چیه؟ جمله شرطیه، خبرش جملتون مرکبتون من الشرط و الجزا، من شرطیه و فعل شرط و جواب شرط. ول اصل و فیه ما، اصل توی جمله شرطیه جملتان کل و واحدت من هما من فعل و فاعل. جمله شرطیه خب دو تا جمله است، شرطش خودش یه جمله کامل، جزاش هم یه جمله کامل، فعل و فاعل. لأن موضع من، این من تدخل نار، این من نسبون، این من محلن منصوبه به تدخل، یعنی تدخلهو، این تدخل فعل و فاعل، من مفعولش که چون من مقدم شده، الا انه مفعول به، که این من مفعول به تدخلست. و قوله ان آمنو، ان آمنو هم یحتمل ان یکون ان هازهی انش ان مفسره باشه، ان آمنو یعنی این که می گفت ایمان بیاورید، و یحتمل ان یکون اون انش ان ناسبه فعل باشه، ان ناسبه لنه یسله فی مثلهی دخول البا، اگر که اینجا با بیاریم صحیحه، مثلا میگوییم که یونادی به ان یا یونادی ان، اگر که با نباشه این یونادی ان یعنی یونادی ای ان ها؟ یعنی مقول قوله، مقول قول رو داره توضیح میده. المعنا این عرض کردم دیگه، این آیه شریفه از بهترین آیات شریفه قرآنه. این آیه شریفه حالا غیر از اون جنبه های دعایی و معنوی، این 4-5 دعایه، غیر از این جنبه های عقلی و فلسفی هم داره. حالا من نمیتونم کامل ادعا بکنم، ولی همین اینجوری معمولا تو تورات و انجیل، کتابای دیگه هم همینطور است، معمولا تو تورات و انجیل هرگز و هرگز دلیلی بر اثبات وجود خدا توشون نیست، زبور داوود و اونا که روشن است. تو تورات و انجیل هیچ وقت دلیل بر وجود خدا نیست. قرآن تنها کتاب آسمانیه که دلیل بر وجود خدا داره، اونم اینجور دلیلی، این فی خلق السماوات بر عرض. و نکته دیگم این که از اینجور آیات مسلمونا الهام گرفتند، اینکه این همه کتاب درباره نجوم، درباره هیئت، درباره طبیعیات، درباره تشریح پزشکی، درباره معادن، درباره نباتات، خیلی کتاب در این باره نوشته شده دیگه. این همه کتاب که مسلمان‌ها توی این موضوعات نوشتن، در واقع خواستن اینجور آیات رو تفسیر کنند. مثلا صدها کتاب نوشتن درباره کوتاه شدن و بلند شدن شب و روز، که چجوری میشه که این شب و روز کوچک و بزرگ میشن. این تفسیر همین آیه است که میخواد بگه اختلاف لیل و نهار یعنی چی. یعنی مسلمون ها که اینقدر رفتن سراغ این علوم به خاطر اینجور آیات شریفه قرآن، که فقط هم تو قرآن، تو هیچ کتاب های دیگه ای نیست. بن المعنى لما بین سبحانه، وقتی خدای متعال بیان کرد، به ان له ملک السماوات والارض، تو آیه قبلی بیان کرد که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، عقبه دنبالش ذکر به بیان دلالات علی ذلک. حالا میخواد دلیل بیاره که همه چیز مال خداست، آسمان مال خداست، زمین فلان. فقال فرمود ان فی خلق السماوات و ارض، یعنی در ایجاد آسمان و زمین، به ما فیه ما من العجائب و البدائع، با همه شگفتی هایی که تو آسمان و زمین هست، و اختلاف لیل و نهار. اختلاف لیل و نهار یعنی چی؟ ای تعاقب هما، پشت سر همند شب و روز، و مجیع کل واحد من هما خلف الاخر، این پشت سر اون، اون پشت سر اون. توی اینها لآیات، نشانه هایی هست، یعنی دلالت هست بر توحید خدای متعال و بر صفات خداوند. لأولل الباب، هر کسی عقل داشته باشه، ایل زبل بصائر و العقول، اونهایی که صاحب بصیرتند، صاحب عقلند. و وجه دلالت به خلق السماوات و الارض، دلالت خلق آسمان و زمین، دلیل بودنش اینجوری ها، ان وجودهما، وجود آسمان و زمین، متضمنون لأعراض حادثه. ببینید این یه قانون علم کلامه که تو علم کلام میگوین الارض لا یبقا زمانین، عرض موندنی نیست، هر جوهری عرض میخواد و عرض ثبات نداره، پس جوهر هم ثبات نداره، یعنی همه اینا میشن چی؟ حادث. وقتی اینا شدن حادث، هر حادثی محدث میخواهد و اون محدث باید خودش قدیم باشه، چون اگه محدثش اونم حادث باشه تسلسله. اینو میخواد بگه، میگه که بچه دلالت اینه که وجود آسمان و زمین متضمن اعراضه. اعراض یعنی چی؟ طول، عرض، عمق، رنگ، وزن، اینا رو میگیم عرض. عرضم چیه؟ حادثه. و ما لا ینفکان الحادث فهو حادث، هر چیزی که حادث داره خودشم حادثه، یعنی جوهر همیشه چی؟ حادث. والمحدث، این عالم که حالا حادثه، نه اعراض، اعراض، نه 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 خیلی نه نه عرض رو داره میگه، گفتم قانون کلامی هم هست، العرض لا یبقا زمانین. پس عالم میشه حادث، هر حادثی محدث میخواهد که یهدسو، که او رو ایجاد کنه، و موجد یوجده. هر حادثی موجدی میخواهد که او را ایجاد کنه. فدل وجود آسمان و زمین و حدوث آسمان و زمین دل علا ان لهما محدثن قادرن، دلت میکنه بر اینکه محدثی دارد که قادر است. و دل ابداعهما به ما فیهما من البدایع والامور، و دلالت میکند شگفتی ها، آفرینش با شگفتی، ابداع آفرینش با شگفتی، با اون چی که توی آسمان و زمینه از امور بدی و اموری که جاریان علی غایت الانتظام، با نهایت نظم. نهایت نظمش اینجوری ها، ببینید ایرانی های 6000 سال قبل پیش بینی کردن، گفتن 4000 سال دیگه یه کسوفی میشه و چند دقیقه هم طول میکشه و دقیق انجام شد. دقیق 6000 سال قبل پیش بینی 4000 سال بعدو کرد و دقیق هم در اومد، یعنی حتی ثانیش هم کم زیاد نشد. این نشون میده که چقدر دقته. نه این کسوفه توی شوشه دانیال دارم میگم، تو شوشه دانیال بود. خیلی خوب، دلالت میکنه بر این که مبدعشون عالم است، زیرا فعل محکم منتظم. خب وقتی این عالم محکم است و نظم دارد، لا یسه و الا من عالم، باید خدایی که آفریده است عالم باشد. کمان که ایجاد لا یسه و الا من قادر، پس باید او خدا قادر هم باشد. و دله، و این دلیل دلالت میکنه که خدا قدیمه، خدا دیگه حادث نیست، دلالت میکنه بر این که سانه آسمان و زمین قدیمه، لم یزل، همیشگیه. لأنه لوکان محدثن، اگر اونی که این آسمان و زمین آفریده خود اونم حادث باشه، خب وقت تسلسل میشه دیگه. اگر اون محدث باشه، لحتاج الا محدث، محدث میخواد، فیعدی الا تسلسل، تسلسل میشه. و وجه دلالت فی تعاقب اللیل و النهار، دلیل تعاقب اللیل و النهار، بله، ان فی ترادف ما علی مقدار معلوم لا یزیدان، خدا لعنت کنه همه یزیدا را. خب این حالا بحث شب و روز، ان شاء الله فردا توضیح میدم و اینکه شب و روز چجوری میشه. صلی الله علیه.